بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث ما در قیامت است و سوره غاشیه. میبینید که اگر هر یک از آیات کتاب را بخواهیم به تفصیل بیان بکنیم، زمان طولانی باید صرف بشود. ولی ما نمیتوانیم که موضوعات قرآن را طبقه بندی بکنیم و بگوییم که این موضوع از درجه اهمیت کمتری برخوردار است و آن موضوع اهمیت بیشتری دارد. مثلا بگوییم که انفاق به طور کلی که همه جوانب و مصادیقش رو در بر بگیرد، درجه اهمیتش از معاد، بحث معاد یا بحث قیامت کمتر است. نه، تمام مطالبی رو چه از احکام و چه از مطالب متشابه قرآن که مربوط به آخرت است، از دیدگاه بنده و بسیاری از حکما، البته من حکیم نیستم که بسیاری از حکما میگن، نه خودم ردیف اونا نمیگذارم، اهمیتش برابر و مساوی است. از این جهت من کوتاهی نمی کنم در اینکه تمامی مطلب را به وضوح برسانم که شنوندگان این جلسات به درجه ای از فهم و کمال درک برسند که تردیدی در وقوع و تحقق هر پدیده ای که در قرآن مذکور است نکنند، از جمله قیامت. اشعاری رو از مولانا میخوندم و آیاتی رو از قرآن در کنارش میگذاشتم که روشن بشود که مولانا چه میگوید و چه دیدی نسبت به دنیا و آخرت دارد و اینکه میگوید که اشیاء جامد هم سخن میگویند چگونه است. آخرین بیت اینه: مرده زین سویند و زان سو زنده اند، خاموش اینجا وان طرف گویند. حالا خوبه که سو و سوز و اینا همه قاطی شده. تو داره سوزنده اند را این زش را کرده باید این سوز مثلا. مرده زین سویند و زان سو زنده اند، نه سوز، سو زنده اند، خاموش اینجا وان طرف گوینده اند. و این بحث خیلی جدی است که اون کسی که سخن میگوید در وجود انسان میخواد به اینجا برسه ها، اون کسی که سخن میگوید، این زبان رو به حرکت در می آورد، این قالب انسان نیست، این خود این زبان نیست، این نفس انسانه، اون سخنگوست، اون ناطقه، نطقش هم از این طرف نیست، از اون طرفه، اون هست که این زبان رو به عنوان ابزار به حرکت در میاره. حالا میخواد این نتیجه رو بگیره که چه تفاوت است بین آن نیرویی که زبان را به حرکت در میاره و آن نیرویی که چوب را مثلا اژدها بکنه. خب اون نیرو هم یه نیروی نفسی و درونی است که میتواند، یا این نیرویی که زبان را به حرکت در میاره، یا اون نیرویی که به حنانه میگوید که شکوه کن به پیامبر، بگو چرا از پای من رفتی، چرا اینجا جا به جا شده. پس میتواند، میخواد به اونجا برسه که شما اگر دقت بکنید، نگاه بکنید به ستون حنانه، نه تنها نالش رو میشنوید، اشکش رو هم میبینید، عشق میریزه. خب ادامش: چون از آن سوشان فرستد سوی ما، آن عصا گردد سوی ما اژدها. اگر عصا اون طرفی باشه اژدها میشه، این طرفی باشه چوبه. حالا آیات عصا و اینها که دیگه بحث شده اینجا نمیارم. کوها هم لحن داوودی کند، جوهر آهن به کف مومی بود. که اینا همه آیات زیادی در قرآن داره، مثلا و علمناه و صنعت لبوس، یا و علمنا له الحدید. اون اولی آیه 80 انبیاست، دومی 10 سبعه. اینا همه تعبیرات و تفسیرات قرآن رو آورده. یا در سوره انبیا آیه 79 و سخرنا مع داوود الجبال یسبحنا و طیره و کننا فاعلین. ما مسخر داوود کردیم کوه‌ها را، کوه‌هایی که تسبیح گو هستند، یعنی داوود تسبیح کوه‌ها را میشنود و طیر و همچنین پرندگان را. و کننا فاعلین، و ما پیوسته اینطور هستیم، یعنی تخصص و اختصاص به داوود نداره که ما این کار بر داوود بکنیم. و کننا فاعلین، اسم فاعل برای انجام یک کاری توضیح دادم بیاد، یعنی همیشگی و پیوستگی. کننا فاعلین، ما پیوسته کننده این کار هستیم، یعنی هر کس که بخواهد که کوها با او سخن بگویند میتواند و ما کننده ایم. بیا جلو، اگر جرأت دارد و توان دارد پا به میدان بگذارد، اگر میبیند که میتواند و طیر و ما همچنین پرندگان را، و طیر مصدرم هست یعنی و پرواز را. و علمنا منطق الطیر، به ما آموخته شده است سخن گفتن پرندگان یا منطق پرواز، یعنی علم پرواز به ما پیامبران آموخته شده. خب باز سوره حج آیه 18، ببینید یک بیت از مثنوی رو بخواید آیات کتاب رو بیارید در برابرش چقدر تفصیل داره. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس. آیا ندیده ای پیامبر که خداوند است که سجده کننده اند بر او آن کسان یا همه کسان که در آسمان ها و زمین اند و همینطور خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درختان و چارپایان و بسیاری از مردم؟ اونا همه کلن تسبیح گو هستن، به آدم ها که میرسه و همشون نیستن، کثیرون، بسیارشون تسبیح گو هستن. خب باد حمال سلیمانی شود، بحر با موسی سخندانی شود، یا سخندانی شود، هر دو مفهوم رو میرسانه. پس عبور موسی از دریا به جهت این بوده است که هم آب کلام موسی رو میفهمه و هم موسی کلام آب رو میفهمه، به جهت همسنخ بودن و همراز بودن میتواند عبور بکنه. خب حالا اینا دیگه بحثاشو خیلی واردش نمیشم، همین مختصرن بدانید. تا باز انبیا 81، من این سه آیه پشت سر هم 79 80 81، ولی هر یک گویای یه مطلبی است. ولی سلیمان الریح سخرنا، میگه در آیه 79 میگه و سخرنا مع داوود الجبال، اون سخرنا مال اینجام هست. ولی سلیمان الریح عاصفتن تجری به امره الی الارض، باد را مسخر سلیمان کرده. که در جلد دوم آدم اگر مطالعه کرده باشید، باد به معنای قدرت و توان است که قدوها شهر و رواحها شهر، یعنی از طرف طلوع آفتاب که بری قدوف، یعنی بامدادان، به سمت بامدادان که بری یک ماه راهه، به سمت شامگاهان که بری یک ماه راهه، یعنی قلمرو و دامنه وسعت نفوذ قدرت سلیمان دو ماه راهه از مغرب و مشرق. پس ریح باد نیست که باد از این ور یه ماه میره از اون ور بعد باد و میشه مثلا سری یه ماه که رسید رفت متوقف میشه به جای دیگه نمیره برمیگرده، اون اصلا معنا رو نمیرسونه. پس اینجا باد را مسخر سلیمان کردیم که وزنده است، به امر او حرکت میکند روی زمین، التی بارک نافیها، زمینی که ما مبارکش کردیم، و کنا به کل شیء عالمین، و ما پیوسته به هر چیزی دانا بوده. پس این هم به جهت علم خداوند است که قدرت سلیمان به امر سلیمان در زمینی نفوذ می کند و انفاذ و اجرا دارد که مبارک شده باشد به جهت تبعیت از پیامبر خدا. پس زمینی، خود زمین رو نمیگه، آدمای توش مهمه که زمین را ما مبارک کردیم، مثل اون ارض مقدس هست، این هم زمین مبارکه، سرزمین مبارکه، ما برای سلیمان این سرزمین رو مبارک کردیم. مبارکیش به چیست؟ به این است که آدمهای توی زمین از سلیمان تبعیت میکنه. ماه با احمد اشارت بین شود، نار ابراهیم را نسرین شود، نار ابراهیم را نسرین شود. اونجا که انشقاق قمر میگوین اقتربت ساعت، تمام آیات هم که میارن مربوط به قیامت ها، اقتربت ساعت و انشق القمر آیه یکم سوره قمره که ساعت نزدیک شد و ماه شکافته شد. هیچ ربطی به این که پیامبر با دست اشاره کرده به ماه و ماه شکافته شده نداره این آیه. خب غیر از این آیه هم در قرآن آیه پیرامون انشقاق قمر نداریم. پس اینجا که میگوید ماه با احمد اشارت بین شود، این کاری به این انشقاق قمر، این آیه رو آوردم که بدانید که ربطی به اون نداره. و اما نار رو که میگوید که یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، خاک قارون را چو ماری در کشد، استن حنانه آید در رشد، سنگ احمد را سلامی میکند. گفتن یه ریگ تو دست پیامبر بود، صحبت کرد، حرف زد. کوه یحیی را پیامی می کند، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، بعضی از نسخه هام خوشیم، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. که حالا یه بیتم این وسط داره، جمله ذرات عالم در نهان، با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. که آیات در این باره خیلی زیاده در قرآن، تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن، تسبیح گوی هستند برای او آسمان های هفتگانه و زمین و هر کس که در آنها هست، و این من شیئن الا یسبح بحمده، و هیچ چیز نیست جز این که تسبیح گوی ستایش اوست، ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، اما شما تسبیح آنها را تفقه نمی کنید، درک نمی کنید. 44 اسراء، زمر 75، و تر الملائکت حافین من حول العرش. تمام این آیات رو که روی هم بریزید و دقت بکنید، تحقق قیامت را یک امر قابل فهم و بعضا مشهود و قابل درک میکنه. ای پیامبر، تو میبینی فرشتگان را که گرداگرد عرش اجتماع کرده. یسبحون بحمد ربهم، تسبیح میگویند ستایش پروردگارشان را. و قضی بینهم بالحق، و میان همه آنها به حق داوری شده است. و قیل الحمد لله رب العالمین، و کلام این است، کلام در تسبیح این است که ستایش ویژه پروردگار جهانیان است. این هشدارها همه به انسان است که ببینید هیچ یک از موجودات تخلف از تسبیح نمی کنه، و تسبیح او این است که آنچه را که از فطرت خدا در نهاد او نهاده است اون رو به کمال برسان. تسبیح یه دانه گندم چیه؟ اینه که در جای مناسب که قرار گرفت و اون فطرت آماده شکوفایی شد، شکوفا بشه. پس فطرت انسان در برابر نزول وحی و حضور پیامبر و موجودیت کتاب زمینه برایش فراهم شده است که شکوفا بشه. اگر این کار رو بکنه تسبیح گوی هست، اگر نه تسبیح نگفته. پس اگر یک دانه گندم بر اساس فطرت خودش در محیط مناسب اقدام به رشد و تعالی و کمال می کند و یک دانه را به 700 دانه می رساند که قرآن تأیید کرده از این مطلب را، و امروز رشد کشاورزی به اینجا رسیده که یک دانه را 700 دانه بکنه، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه، مثل دانه ای است که 7 خوشه برویاند. و امروز تازه هم در برنج و هم در گندم و هم در جو رشد را به یک دانه، به 7 خوشه رساندند، و در 7 خوش در هر خوشه 100 دانه باشد، یعنی یک دانه به 700 دانه. پس فطرت انسان می تواند از یک دانه به 7، ببینید اونم 7 تا، به 7 بی نهایت برسد. 7ی که در قرآن بی نهایت. چرا همش میگه آسمان های 7 گانه؟ چرا؟ برای اینکه تعالی به سمت سماء، سماء یعنی بالا، تعالی یعنی علو پیدا کردن، یعنی از اونجایی که هست بالاتر بره، رشد پیدا بکنه. پس اگر دست آغاز کرد ورود به یک سما را، آسمان‌های بی‌نهایتی در پیش روی او هست، و ما اگر پیامبران را فرستادیم برای اینکه زمینه را برای شکوفایی فطرت انسان فراهم بکنه، این هدف این است که میگوید و قضی بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین. به اینجا اگر رسید انسان، که این ستایش رو بر اساس اون رؤیتی که اول آیه شروع میکنه، به پیامبر خطاب میکنه، میگه و تر الملائکه، تو پیامبر فرشتگان رو میبینی، حافین حول العرش، چه اجتماعی پیرامون عرش کردن. تا کجا؟ تا جایی که الحمد لله رب العالمین. پس این یه کلمه ساده این نیست که الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. نه، اینطوری نیست. یعنی زمانی باید بر زبان جاری بشود که حداقلش این است که انسان اعلام آمادگی بکند که من اکنون دانستم که زمینه رشد و شکوفایی فطرت من فراهم آمده است، میخوام اقدام کنم. سوره غافر آیه 7، الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون بهی. خیلی آیات، نمیدونم آیاتمو چه کارش میخوایم بکنیم. آن کسان که عرش را بر دوش کشند و نیز آن کسان که پیرامون عرشند. ببین اونا حافین من حول العرش، اونا فرشتگان بودن. فرشتگان اجتماع میکنن، اجتماع میکنن کجا؟ دور عرش. اما یه عده‌ای دارن عرش رو حمل میکنن، حاملان عرش انسانها هستن و گرد آمدگان پیرامون عرش فرشتگانن. پس ببینید مقام انسان چقدر بالاتر و فراتر است از مقام فرشتگان. چقدر یسبحون بحمد ربهم، تسبیح گوی ستایش پروردگارشانند. یعنی در این نقطه با فرشتگان مشترکن، هر دو یک کار میکنن در تسبیح. و یؤمنون به، و به خدا ایمان میارن. کیه؟ یعنی این قیامته. پس ببین اگر این قیامت الان نباشد، اگر ما به عنوانهای انسانهای حامل عرش نباشیم، اصلا ایمان نمیاریم. یؤمنون به کجا اتفاق میفته؟ اونجایی که تو احساس میکنی پایه های عرش الهی بر دوش توست و تو حامل عرشی و تمامی فرشتگان پیرامون تو اجتماع کردند. حالا در نظر بگیر پایکوبی، رقص و آواز و فریاد فرشتگان را که تحسین گوی و تسبیح گوی هستند. تحسین حاملان عرش و تسبیح باری تعالی که بر عرش مستوی است. و یستغفرون للذین آمنوا. ببینید استغفار کجا اتفاق میفته؟ اونجا طلب آمرزش میکند برای کسانی که ایمان آوردند. تازه طلب آمرزش برای مؤمنان است. ربنا، دعاشون اینه. کی؟ حاملان عرش. حاملان عرش دعا میکنند. ربنا وسعت كل شيء رحمتا و علما. پروردگار ما، ای پروردگار ما، تو توسعه دادی همه چیز را، وسعت دادی، گشایش دادی همه چیز را، همه چیز را بر اساس رحمت و علم. رحمتا و علما، از روی رحمت و علم بوده. فقفر للذین تابو، پس بیامرز کسانی را که از گناه بازگشتند و تبعو سبیلک و از راه تو تبعیت کردند و بهم عذاب الجحیم، و آنها را حفظ کن از عذاب جحیم. خیلی آیه هست. یه بیت مثنوی رو بخواید تفسیر بیارید، اینطوری باید تطبیق با قرآن. این آیه شورا 5، تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکه و یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم. نزدیک است که آسمان ها از هم شکافته شوند. نزدیک است که وقتی که انسان خود را به مقام حاملان عرش برساند، اون وقت تعالی او به سمتی است که آسمان ها را پی در پی می پیماید. پس هر آسمانی باید در مسیر راه او و طریق عبور او از هم شکافته بشه. حالا اون آسمان ها رو هم سما در قرآن رو بحث کردن، نگاه بکنید. و هم این که کسب هر یکی از صفات کمالی یک آسمانه. پس شما یک آسمان را شکافتید و به آسمان دیگر قدم نهاده تا از اون آسمان هم عبور بکنید. یعنی وقتی ملکه راسخه انسان شد که در هیچ شرایطی، دروغ نگه، ملکه راسخش بشه که دروغ نگه، غیبت نکنه. اینا ببینید وقتی اینا این ملکه شد، یعنی یک فرشته یک سما رو حاصل کرده، اون سما دیگه جلو شکافته شده، ازش عبور کرده. تکاد میگه نزدیکه ها، داره امیدواری میده، خیلی نزدیکه، مایوس نشی، بر نگردی، نزدیک است که آسمان ها در پیش روی شما شکافته شوند. اون وقت میگه من فوقه هن، ببینید از بالای سر، چون تعالی رو به سمت بالا داره، تنزل که نیست، پایین آمدن نیست. و فرشتگان تسبیح میگویند به ستایش پروردگارشان و طلب آمرزش میکنند برای هر آن کس که در زمین است. زمین کجاست؟ زمین نازله، تو زمین مونده، طلب آمرزش میکنند، یعنی از خدا میخواهند که ابزار و وسائل کند شدن او از زمین رو فراهم بکنه. استغفار فرشتگان در اینجا به این معناست که خدا اینا که اهل ایمانن، ایمان آوردن، چرا در این مراتب پایین موندن؟ بیامرز اونها رو، حرکتشون بده. و الا آمرزش معنا نداره. اگر انسان از این زمین، از زمین بدنش، از زمین معنای نازل و پایین، از درجات دون که در قرآن زمین گفته میشه کنده نشه، ببینید اون گیاه رو، همه اینها به ما آموزش میده. این دانه ای که شما در زمین فرو میکنید تا از این زمین کنده نشه و سر بر نیاورد و تعالی پیدا نکند و آسمان ها را طی نکند تا یک سماعی که کمالش هست، این اولا تسبیح گو نبوده، تسبیحش اونه، ولی از دل زمین رو شکاف، از اون مقام نازل و دون آمد پایین. پس این طلب آمرزش این است که اینها رو بیامرز. یعنی آمرزش اون دانه چیه؟ اینه که یه درخت بشه و صدها سال، درخت‌های داریم، درخت‌های هزار ساله داریم، میوه دارن میدن. پس این به مقام استغفار، یعنی طلب استغفار اینجا متحقق شده از جانب فرشتگان برای اینهایی که در زمین مانده بودند، حالا رشد کردن. الا ان الله هو الغفور الرحیم، آگاه باشید که فقط خدا آمرزنده و صاحب رحمت است. خب بقیه ابیات رو همینطور بخوانم بدون استناد به آیات تا این تمام بشه. حالا این توضیحاتی که دادم با این ابیات خیلی خوب روشن میشه. چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان کی شوید؟ چون خودتون به سمت جمادی میرید، حاضر نیست از این کنده بشید، از زمین تعالی پیدا بکنید، محرم جان جمادان نمیشید که توی جان اینها چی هست، کوها چطور تسبیح میگن نمیفهم. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، از جمادی، دقیقا تفسیر اون کلماتیست که خدمتتون عرض کردم، از جمادی در جهان جان روید، قلقل اجزای عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویل ها بر بایدت. این که حالا تأویل بکنین، اصلا دیگه تأویل نداره، اصلا میبینین میفتی توش. چون ندارد جان تو قندیل ها، بهر بینش کرده ای تأویل ها. جان چراغ میخواد، قندیل های قندیل هم ضبط شده، جان رو روشن کن، چراغ ها، این لوستر های جانت رو روشن کن تا اینکه دنبال تأویل نری. تأویل ها میاد جلو، روشن میشه، باز میشه. دعوی دیدن خیال عار بود، بلکه مر بیننده را دیدار بود. ادعای دیدن خیاله، ولی خود دیدن خودش هست، اتفاق میفته. که قرص تسبیح ظاهر کی بود؟ که شما میگین این کوها که زبان ندارن، فکر میکنید باید تسبیحشون به زبان باشه. این نیست. دعوی دیدن خیال غیب بود. این خیال گمراهی است که شما بگید که من باید زبان کوه رو ببینم، زبان درخت رو ببینم، زبان پرنده رو ببینم تا اینکه بفهمم که این داره تسبیح میگه، ولی کو تسبیحش؟ این خیال غیه، این خیال گمراهی است. زبان داره، داره سخن میگه، داره حرف میزنه، داره تسبیح میگه. بلکه مر بیننده را دیدار آن وقت عبرت میکند تسبیح خوان. پس چو از تسبیح یادت میدهد آن دلالت همچو گفتن میبود. دیگه دلالت داره بر اینکه داره حرف میزنه. این بود تأویل اهل اعتزال، وای آن کس کو ندارد نور حال. چون ز حس بیرون نیامد آدمی، باشد از تصویر غیبی اعجمی. تو تا از این حس بیرون نیای، اون تصویر غیبی رو نسبت بهش گنگ هستی، جاهل و نادان و اعجمی هستی. من پیش از این که در آیه هفتم سوره غاشیه بروم که می‌فرماید لا یسمن ولا یغنی من جوع، یه چند خطی رو از نامه 67 عین القضات براتون بخونم. در قیامت هست، اما در واقع از آغاز ترکیب انسان از ماده و معنا شروع میکنه. سلام و دعا بخواندم برادر اعز اطال الله بقاءه یا بقاءه و سلک بهی سبیل الخیر. این سلک لازمه، یعنی راه رفت. سلک به متعدی می شود. سلک بهی یعنی دعا داره میکنه، ان شاء الله خدا او را ببرد سبیل الخیر، به راه خیر. امروز در حق برادرم کامل سلمه الله حرفکی نوشتم و در آنجا گفتم که کامل او را نزدیکتر از ضیاءالدین است. یعنی دو تا نفر که مخاطب او هستند میگه این سخنی که امروز می نویسم در حق کامله، چون کامل با فهم تره، برای فهم این چیزی که حالا میخوام بنویسم اون سزاوارتره از ضیاءالدین. و این سخن را تحقیقی و قموزی هست و همه روز در خاطر می بود که در این حدیث چیزی نویسم. چون نماز دیگر، نماز دیگر یعنی چه؟ نماز عصر. چون نماز دیگر بر تربت فتحه، فتحه یکی از دوستانش بوده که قبلا مرده رفته سر خاکش، چون نماز عصر اونجا خونده، بر تربت فتحه بکردم و به خانقاه باز آمدم، در خاطرم آمد که بباید نوشت و ندانم که وقت چه املا کند. بدان و آگاه باش ای برادر اعز اطال الله فی طاعتهی بقاک، که خدا دعا رو ببینید، میگه خدا طول عمر بده اما در طاعت خودش، اگه قرار عصیان بکنی خدا جانتو بگیره. که این مسئله را اصول بسیار است و همه قامز است و بعضی از آن به شرح نوشتن حرام است. جالب، همه به این اعتقاد رسیدن که نمیشه همش رو گفت. بعضی وقتا من خودم تنبیه بخوام بکنم که نباید این چیزایی رو گفت، و همه اینطوری بودن نمیگفتن. و بعضی از آن به شرح نوشتن حرام است که رخصت نیست در شرع، اما آنچه نوشتنی است بنویسم و بران دیگر تنبیهی کنم. بران دیگری که نمیخواد بگه ها، من یه اشاره خواهم کرد. الا ارشق عبارت و احسن اشاره، بدان که لفظ انسان و آدمی و هرچه بدین ماند مشترک و دلاله است. یعنی وقت میگن آدم، این لفظ دلالتش مشترک بین ماده و معنا. پس این جسم، مثلا میگه آدم، این جسم منظور نیست تنها، یا روحش تنها منظور نیست. خب بدین معانی، اما چون عموم بشنوند از آن قالب آدمی فهم کنند. میگه آدم ظاهرشو در نظر میگیره و پندارند که مفهوم از این کلمه جز قالب نیست و هر جا که در قرآن بینی لفظی که بر این معنا دلالت کند یقین دان که آن بر قدر فهم عموم است. وقتی میگه انسان، آدم، بشر، اینا در حد فهم عموم میگه. چنان که گوید انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی، و جز قالب نیست که از نطفه است اصلا. فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما ان دافق. اینجا به انسان هم قالب خواست. هازا نظر العموم. اما نظر خصوص آن است که به آدمی قالب نخواهند. و این قوم دو قسمند، گروهی به آدمی و انسان جان آدمی خواهند و قالب را از ذات انسان ندانند به هیچ حال، بلکه قالب را مرکب دانند و آدمی را که جان است راکب. راکب سوار مرکبه، این الاغشه، از ترش داره میبردش، و مرکب از ذات راکب نیست. البته اگر کسی بر اسبی نشیند او دیگر بود و اسب دیگر. اینجا بود که صفات بشری را چون اکل و شرب و وقاع از خود نفی کنند و نگویند که خوردم و خفتم، لکن گویند بخورد و بخفت و گرسنه است و تشنه است. و هرگز از این قوم نشنوی، اون قوم اینطوریا، اون قوم خودش رو منسوب به خوردن نمی کنه، خودش رو یه چیز جدا می دونه در بدن. مثلا اگر اسبش چیز بخوره نمیگه من خوردم، این بدن که چیز می خورد، می یا تشنه است یا گشنه، میگوید خورد، می خورد، تشنه است، گرسنه است. هیچ وقت خطاب من گرسنه ام نمی کنه، اون من یه چیز دیگری است. اگر بگوید یعنی گرسنه هدایت الهی هستم، گرسنه تسبیح هم، گرسنه وحی هم، از اون صحبت میکنه. پس این دوتا رو قاطی نمی کنن و هیچ وقت خودش رو در مقام حیوانات پایین نمیاره که بگه گشنمه، میگه او گرسنه است، این اسبه، این گرسنه است. ببرش توی آخر بهش بده بخور، اون نمیره، اون یه جای دیگه میره. و این قوم که این کلمات گویند بعضی از ارباب بصائرند که به طریق مشاهده بدیدند که جان آدمی راکب است و قالب مرکوب اوست. و چون کسی را اسب علف خورد هرگز اضافت علف خوردن با خود نکند. اسبش علف میخوره بگه من علف خوردم؟ نه، خیلی غلطه. این قوم همچنین روا ندارند، اضافه یعنی نسبت ها، یعنی نسبت بده. این قوم همچنین روا ندارند که اضافت خوردن و خفتن با خود کنند، چه حقیقت ذات انسان چیزی دیگر است و آنچه خورد و خسبد چیزی دیگر. و بعضی باشند که این گویند از شنیده، و هم اغلب من یتکلم به. یه قومی هم اینو میگن اما شنیده هاشون رو میگن، در واقع بهش نرسیدن. خب چه مجردی جان از قالب ندیده باشند. اینها نتونستن هنوز تجرید جان، ببینید قیامت رو میخوام خوب تجسمش بکنید دیگه، وقتی این رفت توی خاک و اینها دیگه نشینید بهش تلقین بکنید و اونجا بگونم امامت کیه و فلان، اینا دیگه به درد نمیخوره. این در مقامی میتواند که این کار رو نکنه و ایمان بیاره که این غلطه، که بتواند جان را از قالب مجرد کنه. الان، الان که اینجا نشسته. این بود که بعضی از این عرفا گفت بمیر، میخوابید میمرد. قدرت تجرید جان از قالب رو داشت، مثل یک کسی از اسب بپره پایین پیاده میشه. چه مجردی جان، اونهایی که میگه که این گویند از شنیده، یعنی شنیده هاشو میگه ولی نتوانست این کار بکنن، از قالب ندیده باشن، بل خود را خود دانند البته و اصلا، و پندارند که آدمی این قالب است، و دانند که این در گور بپوسد و بریزد و کرم و مار بخورد. پس قوم میگویند این جایگاه شریعت را خود اصلی نیست. اعزا کننا ترابن اعنا لفی خلق جدید. این ایراد وارد میکنن که اگر ما خاک بشیم یه خلق جدید داریم. بیچاره، خلق جدید الان با توه، چرا نمیبینیش؟ اینجاست، تو میخوایی بمیری دوباره زنده بشی، تو زنده ای، تو نمیمیری. حالا ببینید این بیان رو، اگر اون آیات رو نمیدم فکر نکنم آورده باشه، چون بحثش طولانیست احتمالا بیاره. انظر الی حمارک، نگاه به خرد بکن مرده، انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه، اون جان توست، نگاه بکن به اون چیزی که به تو روشنایی داد، به تو آگاهی داد، به تو حیات حقیقی داد. اون که نپوسیده بیچاره، داره 100 سال زندگی بکن، 100 سال خرد آهسته آهسته به سمت مرگ آمد تا مرد، اما تو زنده ای، وقت دنبال خلق جدید میگردی، پس قیامت با توست. قیامت الان، قیامت همیشه است. چنانکه شاعران این به طریق استهزا یاد کردند، یخبرون النبی به ان سنحیا و کیف حیات و استاء و حامی، و نه اهل جاهلیت بدین مخصوص بودند، بلکه اسلامیان هم این گفتند. جالب. حالا من میخوام بگم که بلکه اسلامیان مؤکدتر و خیلی شدیدتر گفتند که اعزا کننا ترابن اعنا لفی خلق جدید. خب آیا در خلق جدید هستیم؟ خب این بذارید، چون بحثش خیلی طولانیست که به اون آیاتم برسیم. آدم دلش نمیاد از این واقعا دل بکنه، اما یادتون باشه که ادامه بدیم. بیاییم سر آیات سوره غاشیه که بحث اصلی در قیامت و به دنبال خودش این بحث ها رو هم می کشاند. ولی شماها عذابتون خیلی بیشتره، منم با شما با هم عذاب میشم، نگران نباشید. که یوم ندعو کل اناس به امامه، قیامت هر گروهی از مردم رو با پیشواشون میخونه. خب پس اول من میخونن، صدا میزنن، بعد شماها را و همه من رو دست جمعی عذاب شدید میکنن. که شماها که اینقدر دانستید چه کردید؟ اون آتشی که ازش صحبت هست در قیامت، که یسلا نارن حامیه، میگه لا یسمن ولا یغنی من جوع، این آتش چاق کننده نیست. یا اون منظری بود که لیس له طعام الا من ذریع، میگه این خونابه، این کثافت هایی که میخوره، الان نگاه به خوراک خودمون بکنیم، همونا همین آشغالون میخوریم. یعنی با این مالی که هممون از راه حرام اگرم خودمون نخواهیم هولش میدن تو زندگیمون هست به دست می آوریم، این طعام ذریعه. خب میگه این نه چاق میکنه و نه رفع گرسنگی. بذارید تا از عین القضات اینجا یه چیز بخونم که اینجا میگه. تمهید اصل رابع، سعادت و شقاوت اخروی. من این آیه هستم که لا یسمن ولا یقنی من جوع. سعادت و شقاوت اخروی از آن موجودات است. این نامه 65 توی جلد دوم صفحه 10 و شماره 14 تمهید اصل رابع. از آن موجودات است که تا آدمی و حرکت او و سعی او نبود هرگز در وجود نیاید. یعنی اون سعادت و شقاوت به وجود نمیاد، اونا ناشی از حرکت انسانه. با طاهر جساس ما گفتن، جساس یعنی چه؟ به دوتا ساد گچکار. جس یعنی گچ، همون از فارسی رفته به عربی. جس یعنی گچ، جساس گچکار. با طاهر جساس ما گفتند به آدمی هیچ کار برآید. او گفت بی آدمی هیچ خود نزاید. وای با آدم میشه مثلا یه کاری کرد، از آدم برمیاد یه کاری. گفت آدم نباشه که اصلا آدم به دنیا نمیاد. تا بوبکر و بوجهل نباشند و طاعت آن و معاصی این ظاهر نبود. طاعت رو به بوبکر نسبت میده و معصیت رو به بوجهل. چه گویی سعادت و شقاوت تواند بود؟ پس باید به این دوتا. لا بل ثبت العرش ثم انقش علیه. اول زمین رو ثابت بکن بعد روش نقاشی بکش. نه اینکه بری رو آب نقاشی بکشی، مثلا رو شنهایی که باد میبره نقاشی بکشی، نه، روی تثبیت بکن. آن را که نبینی ای سنم چند زنی. که آدم نبینی میتونی بهش بزنی. ای عزیز، همچنان که تا آدمی نبود مرض و صحت نتواند بود، همچنین سعادت و شقاوت اخروی بی وجود او نتواند بود. ای عزیز، تا جوهری نبود عرض نبود و نتواند بود. در نظر عوام آب مثلا جوهری بود و سردی و گرمی در وی عرض، و آسمان و زمین جوهر است و حرکت و سکون ایشان عرض است. اما در نظر خواص هر چه در وجود است عرض است که بدو ایستاده است. پس جوهر خداست، همین چیز عرضه. و به خود ایستادگی جزوی را نیست. قیوم به خود ایستادگی، اگه میخواید ترجمه بکنید یادداشت کنید داشته باشید، برای اینکه بلا فاصله میگوید هو الحی القیوم، به خود ایستاده است. پس اگر الجوهر ما یقوم و به نفسه راست است، اگر در تعریف جوهر میگویند آن چیزی است که به خود ایستاده است، جوهر جوهر به حقیقت اوست و کل کائنات عرض. اما متکلمان به جوهر چیزی دیگر خواهند که او را در اصطلاح ایشان جوهر نتوان خواند. چیز را جوهر میگویند که اون اصالت یعنی به خود ایستادگی رو نداره. مثلا میگویند آب یه جوهره، یه گوهره، بر بهش اصالت میدن وقتی داغ میشه، گرم میشه، این یه عرضی پیدا میکنه. وقتی سرد میشه یه عرضی پیدا میکنه. خب حالا مثلا این آب تبخیر میشه و از بین میره. حالا هر جایی باشه اون گوهر خودش رو داره، بخارم باشه اون گوهر خودش رو داره، ولی اینجا دیگه نیست، از اینجا رفته. بنابراین میگه اون جوهری که ما در نظر داریم اون به خود ایستادگی است که هیچ تحولی در او رخ نده. باش تا به بدایت عالم ارادت رسی. حالا بیا تا به اول اون عالم برسی، ارادت. از واقعه خود نشان خواهم داد، نه حکایت دیگران است. بیا از خودم نشونت میدم، برای تعریف نمیکنم، تو باید ببینی. وقت تعجب اونهایی که ذات رسول را دیدند و ایمانشون ناقص شد، خیلی شگفت انگیزه. آنگه بدانی که آن چه بود. چون آب و گل مرا مصور کردند، جانم عرض و عشق تو گوهر کردند. صحبت کردم از عشق، یحبهم و یحبونه، که بعضی هم رد میکنن میگن نیست. جانم عرض و عشق تو گوهر کردند، تقدیر و قضا چون که قلم تر کردند، عشق تو و عمر من برابر کردند. یعنی جاودانگی من به عشق توه، عشق تو و عمر من برابر کردند. اگر عاشق شدی جاودانه ای، پس دیگه حیات ابدی به اینه که انسان با این نوع از پرستش، با این نوع از دوست داشتن، چنان خودش رو به محبوب ملحق بکنه بشه جاودانه. بقیه این هم بماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.